ساعت 19 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه دوم تیر ماه 1396 برابر با 22 ژوئن سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به این مطالب، تازه ترین خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
مشکرم از شما آقای فاطمی و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. راهپیمایی حکومتی روز قدس روز جمعه در شهرهای ایران برگزار شد و بنابر گزارش ها از تهران، هنگام حضور حسن روحانی در این راهپیمایی گروهی از معترضان علیه او شعار سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای معترضان شنیده می شود که فریاد می زنند روحانی، بنی صدر، پیوندتان مبارک. آیت الله خامنه ای رهبر ایران حدود 10 روز پیش در جمعی که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت گفته بود نباید تجربه سال 59 که به گفته او رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود. پس از آن سخنان هواداران آیت الله خامنه ای با تشدید انتقادهای خود از حسن روحانی او را با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران که از سوی آیت الله خامنه ای اصل شد، مقایسه کردند. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان درگیری با یک گروه مسلح در استان کردستان 3 تن از اعضای این گروه کشته شدند. بر پایه بیانیه‌ای که روابط عمومی قرارگاه حمزه منتشر کرده، این تیم قصد انجام اقدامات به نوشته این بیانیه تروریستی داشته است. به گفته سپاه یکی از اعضای این گروه نیز دستگیر شده است. در این بیانیه اشاره به جزئیات از قبیل محل درگیری، مشخصات گروه مذکور و هویت کشته شدگان و فرد بازداشتی نشده است. هفته گذشته نیروی زمینی سپاه از درگیری با یک گروه دیگر که آن نیز تیم تروریستی توصیف شده بود در سیستان و بلوچستان خبر داد. چند روز بعد مقام های آذربایجان غربی اعلام کردند 40 عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش در این استان شناسایی و بازداشت شدند. دادگستری فارس نیز از صدور حکم زندان برای 6 نفر که آنها را عوامل داعش خوانده خبر داده است. در حالی که شمار قربانیان انفجار صبح جمعه در نزدیکی مقر پلیس در شهر کویته مرکز استان بلوچستان پاکستان به دست کم 13 تن رسیده است، جماعت الاحرار گروه وابسته به طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این انفجار قوی که صدای آن در تمام نقاط کویته شنیده شد حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها دست کم 5 تن از کشته شدگان ماموران پلیس هستند و حال شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. بلوچستان پاکستان که با ایران و افغانستان های مشترک دارد، همواره با مسائل مربوط به فعالیت‌های گروه‌های اسلامگرا، خشونت‌های فرقه‌ای و فعالیت گروه‌های جدایی طلب روبرو بوده است. در خبر دیگر، پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد آتش سوزی در برج گرنفل که 10 روز پیش در این شهر روی داد دست کم 79 کشته بر جای گذاشت، از یک یخچال فریزر آغاز شده است. فیونو مک‌کورمک رئیس کارآگاهان پلیس لندن روز جمعه گفته است هات پوینت کارخانه سازنده یخچال فریزر این مدل را جمع‌آوری نکرده بود و کفپوش برج مسکونی نیز آزمایش‌های مربوط به آتش سوزی را با موفقیت پشت سر نگذاشته بود. خانم مک‌کورمک تاکید کرده در بین جرایم احتمالی موضوع قتل نیز مد نظر قرار می‌گیرد. در پی این اظهارات شرکت هات پوینت با صدور اطلاعیه از اینکه علت احتمالی آتش سوزی یکی از محصولاتش بوده به شدت ابراز تأثیر کرد و گفت در حال حاضر همکاری با بازرسان پلیس را در صدر تمام اولویت‌هایش گذاشته است. و نخستین روز از نشست 2 روزه رهبران اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا به حاضران در این نشست اطمینان داد که با اجرای شدن خروج بریتانیا از این اتحادیه، شهروندان اروپایی که در آن کشور هستند می توانند به اقامت خود ادامه داده و مشروط به آنکه شهروندان بریتانیایی هم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از شرایط مشابهی برخوردار باشند.
متشکرم. خبرها رو از آزاده اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شاهد شعارهای علیه حسن روحانی بود. یک روز پیشتر از آن حسن روحانی خواستار خصوصی سازی واقعی اقتصاد شده بود. گزارشی در این باره.
به نظر میاد منظور آقای روحانی نهادهای انقلابی از این نظر ولی فقیه هستند.
در مراسم روز قدس در تهران موشک‌های ذوالفقار و قدر هم به نمایش درآمد. گفتگوی درباره توان این موشک‌ها. از مرز ایران و ترکیه خبر رسیده است که یک کاسبکار مرزی پنجشنبه شب با گلوله مرزبانان کشته شد. روز چهارشنبه نیز یک کاسبکار دیگر مرزی به همین ترتیب کشته شده بود. بیشتر خواهید شنید در این باره.
شب گذشته کاسبکاری به نام مراد عربی 32 ساله در عبور از مرز بر اثر شلیک مستقیم گلوله چون خودش را از دست داده.
کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین خواسته های خود را از قطر در فهرست 13 بندی تسلیم این کشور کردند. بستن تلویزیون الجزیره، قطع کامل روابط با ایران و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از آن جمله است. گفتگو با یک تحلیلگر در این باره.
بعضی از این خواسته های 13 بندی که این چهار کشور عربی مطرح کردند، قطر قبلا رد کرده بوده.
نیروهای عراقی برای آزادسازی بصره از دست داعش در محله قدیمی این شهر در حال پیشروی هستند. در این زمینه گفتگوی رادیو فردا رو خواهید شنید با رئیس ستاد مشترک سازمان مبارزه با تروریسم عراق. جشنواره جهانی فیلم مونیخ، برنامه هفتگی صدای فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. راهپیمایی حکومتی روز قدس در حالی در ایران برگزار شد که شعارهای علیه دولت حسن روحانی سر داده شد. یک روز پیش از آن حسن روحانی خواستار خصوصی سازی واقعی اقتصاد ایران شده بود. طرز نگاهی به اقتصاد که هنوز در ایران واقعا عملی نشده است. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به سخنان اخیر آقای روحانی پرداخته و همچنین تقابل دیدگاه‌های او را با آیت الله خامنه‌ای بررسی کرده است.
گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که در راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شعارهای علیه دولت عربستان، حسن روحانی و سند 20C سر داده شد و پوسترها و بولتنهایی نیز علیه دولت توزیع شده است. تعدادی از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که در این راهپیمایی شعارهایی نیز علیه دولت حسن روحانی سر داده شد. خبرگزاری ایلنا در حساب توییتری خود نوشته است: هنگام حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس، عده‌ای از معترضان که این خبرگزاری آنها را نیروهای تندرو خوانده، در اطراف او شعار مرگ بر فتنه‌گر و مرگ بر بنی صدر سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز صدای معترضان شنیده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از نقش‌های نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفت:
سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، بعدش این مونارو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت، حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کس جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه.
در حالی حسن روحانی از حضور نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران انتقاد کرده است که پیشتر نیز در سخنان مشابهی از تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد گلایه و انتقاد کرده و گفته بود اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می شود. هرچند آقای روحانی به طور مستقیم به نام چنین نهادی اشاره نکرده بود، اما فعالیت‌های گسترده اقتصادی و اطلاعاتی سپاه پاسداران انتقادهایی را حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران به دنبال داشته است. علی افشاری، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا، در مورد این بخش از سخنان آقای روحانی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد منظور آقای روحانی نهادهای انقلابی از این نظر ولی فقیه هستند که به حال به نوعی نهادهای غیر دولتی هستن، ولی عمومی و حاکمیتی هستن و به طور مشخص هم چون اشاره به تفنگ کرد، خب سپاه پاسداران رو مد نظر داره که در سیاست‌هایی که مبنی بر اصل 44 یعنی قرار بود که مؤسسات دولتی واگذار بشه، اینها عمدتاً به بخش خصوصی نرفت که اون بخش‌های اصلیشون رو در اختیار سپاه یا شرکت‌های وابسته به سپاه قرار گرفت.
حسن روحانی روز پنجشنبه همچنین بر دیدگاه خود در خصوص نقش مردم در حکومت تأکید کرده است.
خداوند به پیغمبر میگه تو وکیل نیستی، تو کسی نیستی که بالا سر مردم باشی و بخوای امر و نهی کنی. تو راه هدایت بگو به مردم، خودشون میدونن. کسی هدایت شد به نفع خودشه، نشد به ضرر خودشه. و ما انت علیهم به وکیل، ما فکر میکنیم که بالا سر مردم فرمان میدیم و مردم هم مجری فرمانن. اینجوری نیست.
طی روزهای اخیر جنگ لفظی بین طرفداران رهبر ایران و حسن روحانی بر سر نقش مردم در حکومت بالا گرفت. ابتدا حسن روحانی گفته بود نظر و انتخاب مردم مبنای ولایت و حکومت است.
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتم امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، من هم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این اظهارات حسن روحانی واکنش طرفداران رهبر را در پی داشت. مجلس خبرگان در بیانیه‌ای با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس گفت بیعت با پیامبر و امامان به معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت کنندگان نیست، بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم نیز گفت انتخاب حاکم در اسلام بر عهده مردم نیست، بلکه خداوند باید ولی را تعیین کند. محمد جواد اکبرین، دانش آموخته حوزه علمیه قم و صاحب نظر امور دینی ساکن پاریس، این مواجهه دو دیدگاه را مواجهه ای تاریخی توصیف می کند.
صاحبان این دیدگاه که می گفتند مشروعیت قدرت از رأی مردم نیست و از خداست و مردم فقط زمینه حکم خدا رو فراهم میکنن با رأیشون، این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود. در دوران آیت الله خامنه‌ای اتفاقی افتاد. مهمترین فردی که هم مخالف دموکراسی هم مدافع نظریه مشروعیت الهی قدرته، یعنی میگه اصلا ما از خدا اجازه میگیریم نه از مردم، آیت الله مصباح یزدی، او در رأس قدرت نظری نظام قرار گرفت. از اون روز به بعد این خطر بسیار تهدیدکننده شد. نتایجش ما در عرصه سیاسی دیدیم، در پدید آمدن جریان‌های مثل جبهه پایداری و جریان‌های مثل آقای احمدی نژاد و بقیه و حتی رشد بخشی از جریان‌های شبه فاشیست در کشور.
دامنه اختلاف نظر میان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی در حرکات صریح هر دو نمود پیدا می‌کند. عصر پنجشنبه اول تیر صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه‌ای با انتشار ویدیویی سرنوشت همراهان آیت الله خمینی در پرواز پاریس به تهران در بهمن 57 را یادآور شد. ویدیویی که به نظر می‌رسد کنایه‌ای است به حسن روحانی و عبرت‌گیری او از سرنوشت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری مخلوع ایران. مسئله اجرای سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 که به سند 2030 معروف است نیز از مسائل دیگر مورد اختلاف این دو بود که طبیعتاً با پیشبرد نظر آیت الله خامنه‌ای به پایان رسید.
گزارش بود از شاهین بشیری. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و با گزارشی درباره موشک‌های ذوالفقار و قدر که در مراسم روز قدس در تهران به نمایش در اومد این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
ما یک ضرب المثلی داریم در زبان فارسی، میگن که آشپز که دو تا بشه غذا یا شور میشه یا بی‌نمک. حالا ببینید در یک کشور که دو تا دولت باشه چی میشه؟ آقای روحانی میگن بخشی از اقتصاد به یک دولت با تفنگ تحویل دادن، منظورشون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا و اذناب اونه که میبینیم 80% اقتصاد کشور واقعا در اختیار خودشون گرفتن و هر جور دلشون میخواد با اون عمل میکنن. انتظار دارید در این کشور کار ایجاد بشه؟
آقای روحانی، من میخوام به شما اینو بگم، قبل از این که به حصر خانگی تشریف ببرید بیا استعفا بده و از این به حرفای پراکنده در این برانور نزن. این حرفای شما انگار آب در هاون کوبیدن است عزیزم. ما با یک نظام ددمنش خونخوار سر کار داریم. بیا آبروی خودت رو حداقل حفظ بکن تا پیش مردم ایران شاید محفوظ و در این حال قابل احترام بمون، وگرنه هست در انتظارت مثل بقیه.
من با جوونا صحبت میکنم. جوونا، شما که یادتون نمیاد، بدونید از اون اولی که آقای خمینی اومد و با این دار و دسته، اینها فقط هدفشون به هم ریختن نظم و انضباط و در هم ریختن آب گلالود کردن و از آب گلالود ماهی گرفتن بود. اینها اومدن صاحب مملکت شدن. از اون زمان تا به حال هم فقط در فکر آشوب و به هم ریختن نظم و انضباط هستن و سوء استفاده کردن از آن. الان این آقای رئیس جمهور هم آمده، آقای روحانی میخواد نظمی بده تا حدودی که میتواند. ایشون هم از همون قماش هست و میدونه که اینا چه میکنن، ولی زورش نمیرسه. اینها آب رو جلالود میکنن تا اونجایی که بتونند نظم رو به هم میریزن، چه در ایران و چه در خارج از ایران.
آقای خامنه‌ای، شما آخرین باری که شنونده یه سوال بودید کی بود؟ آخرین باری که از شما توضیح خواستم برای کارتون کی بود؟ آخرین باری که خودتون رو موظف به رعایت حق طرف مقابلتون دیدید کی بوده؟ از اون وقت تا حالا عمری گذشته، سالهای ساله. شما دیگه اون فرد سابق نیستین، زمانی که دوستانتون شما رو لایق رهبری میدونستن، همونایی که دیگه با شما نیستن و شما رو لایق مقامتون نمیبینن. دوروبریاتون مگسانن دور شیرینی، دوستان انقلاب و ایران و مردم هم نیستن، دوستان خود شما هم نیستن، و یا نه عیبتون رو بهتون میگفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در مراسم روز قدس در تهران موشک‌های ذوالفقار و قدر به نمایش در اومد و عده‌ای هم روی اونها شروع به شعار نویسی کردند. این موشک‌ها 5 روز بعد از اون به نمایش در اومد که سپاه پاسداران اعلام کرده از پایگاه‌های گروه داعش رو در دیرالزور سوریه با موشک‌های ذوالفقار زده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی، از توان موشک ذوالفقار پرسیده است. حسین آریان در بریتانیا.
موشک ذوالفقار از خانواده شهاب دوست و برد اون به حدود 1000 کیلومتر میرسه.
آقای آریان، علاوه بر موشک ذوالفقار، موشک دیگه ای رو هم جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز قدس تهران به نمایش گذاشته به اسم موشک قدر. برد و توان اون چقدره؟
موشک قدر توانش بایستی بهتر باشه و بردش بیشتره و میشون رو منتسب کرد به جزء خانواده شهاب 3.
اخیراً جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی داعش رو در دیرالزور سوریه هدف قرار داده. با این اقدام و تولید موشک‌های ذوالفقار و قدر و انواع شهاب، چه چیزی میشه گفت درباره اندازه توان نظامی ایران؟
موشکایی رو که ایران استفاده کرد علیه داعش و در دیرالزور، اون گونه که فرماندهان سپاه پاسداران گفتن، تمام این موشک‌ها به هدف خورده، ولی نتایج و بررسی‌هایی رو که اسرائیلی‌ها بهش رسیدند با توجه به اطلاعات ماهواره‌ای، اینی که 2 یا 3 موشک به هدف خورده و مابقی به هدف‌های خودش نرسیده، ولی به طور کلی توان موشکی ایران در سطح منطقه، البته مقایسه نمی‌کنیم با آمریکا و دیگر کشورها، قابل توجه است و ایران سرمایه‌گذاری و پیشرفت‌هایی در این زمینه به ویژه در دهه گذشته داشته و علت توجهش هم به اینی که یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی ایران همین توان موشکی است. ایران نیروی هوایی کارآمدی نداره و بیشتر هواپیماهایی که در نیروی هوایی ایران هست، ما میتونیم نمونه های این رو در موزه ها ببینیم، مثل فانتوم و مثل هواپیماهای F-4 که مال زمان شاست. به همین جهت برای ایران مهمه و یکی از شاید بهترین راه‌ها و در این حال ارزان‌ترین راه‌ها برای ایران باشه که توجه خودش رو معطوف بکنه به توان موشکی است و به همین جهته که بهش تکیه میکنه. به بارها هم گفته که به رغم شکایتایی که از برخی از محافل سیاسی آمریکا و قانونگذاران در مورد توان موشکی ایران و آزمایش‌های موشکی ابراز شده، گفته که به این کار ما ادامه خواهیم داد و به باور من ادامه خواهد داد، برای اینکه راه دیگه ای نداره.
حالا آقای آریان، برگردیم به مراسم روز قدس در تهران. هدف از به نمایش گذاشتن موشک ها در این مراسم چیه؟
دو سه بود در اینجا هست. چون روز قدس هست، یکی نمایش قدرت، یکی نشان دادن این قدرت به کشورهای اطراف هست و در این حال خوب مصرف داخلی هم داره. ولی در مجموع در یک نبرد، در یک جنگ، استفاده از موشک در عین اینکه یک نوع بازدارندگی محسوب میشه، ولی عامل تعیین کننده نیست، ورق برگردان نیست. موشکایی را که ایران علیه داعش استفاده کرده، همین موشکایی را که پرتاب کرده، سمبولیک است. آمریکا البته به همراه کشورهای ائتلاف بیش از 20 هزار بار بمباران هوایی انجام داده، عملیات هوایی علیه داعش انجام داده، ولی همه این کارها در عین اینکه مؤثر بوده، روند مبارزه رو علیه داعش تعیین نکرده. و در سراخر نیاز داره به نیروی زمینی، به کسانی که در روی زمین عمل بکنن. به همین جهتی که آمریکا به رغم توان فوق‌العاده هواییش و کارهایی رو که انجام داده، داره از نیروی زمینی مثل کردها استفاده میکنه و نیروهای دیگر و گروهای دیگری رو که تربیت کرده، مثل نیروهای دموکراتیک سوریه که در واقع کردهای یپگه دارن، اینا هدایت میکنن برای مثلا آزادسازی رق. در طرف مقابل هم جمهوری اسلامی داره کمک میکنه با توجه به کمکهای هوایی سوریه و همکاری یکانهای ارتش و شبه نظامی که داره در زمین عمل میکنه. منظور نهایی من اینه که موشک خوب هست، مؤثر هست، ولی برابرگردان نیست در تحلیل نهایی.
توضیحات حسین آریان، کارشناس نظامی رو میشنیدید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از مرز ایران و ترکیه خبر میرسه که یک کاسبکار مرزی دیگه پنجشنبه شب هدف گلوله مرزبانان قرار گرفت و کشته شد. وبسایت آژانس خبری موکریان همچنین خبر داده که عصر روز چهارشنبه کاسبکار مرزی دیگری به نام محمد مسائلی فرد در شرایطی مشابه در بلندی‌های مرزی پیرانشهر با گلوله نیروی انتظامی کشته شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سوما صفاری، گزارشگر آژانس خبری موکریان، ماجرای خونریزی پنجشنبه شب رو پرسیده است. سوما صفاری در سنندج.
بله، شب گذشته کاسبکاری به نام مراد عربی 32 ساله در عبور از مرز بر اثر شلیک مستقیم گلوله جون خودش رو از دست داده. در منطقه مرزی دره کندلوک در مرز ایران و ترکیه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. اهل انبی ترگور از توابع ارومیه بودن. کاسبکار آقای مراد عربی، پدر سه کودک که در اثر گذر از مرز مورد اصابت شلیک مستقیم گلوله قرار گرفتن از طرف مرزبانی.
خانم صفاری، لفظ کاسبکار اینجا استفاده شده، آیا مقصود همون کولبره؟
بله، همون کولبرها هستند، شهروندهای زحمتکشی هستند که به خاطر فقر و بیکاری واقعا چاره ای ندارن که پناه ببرن به چنین کسب و کار مرزی.
علاوه بر این، قبل از اونم یک کولبر یا کاسبکار مرزی دیگه گزارش شده که در ارتفاعات مرزی پیرانشهر در استان آذربایجان غربی بر اثر تیراندازی کشته شده.
بله، عصر روز چهارشنبه 31 خرداد ماه هم ماموران انتظامی در کاسکا باز هم به تعدادی از کولبرها و کاسبکار مرزی تیراندازی کردند که یک آقایی به نام محمد مسائلی فرد اهل روستای میراوای سردشت بودند که جونشون رو از دست دادن، کشته شدن و یه نفر دیگه هم زخمی شدن. و قبل از اون هم در روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در منطقه بیتوش از توابع سردشت باز هم به تعدادی از کولبرها از فاصله نزدیک تیراندازی کردن نیروهای مرزبانی که یکی از اونها به نام سیروان عزیزی کشته شده که حامل چند کارتون فقط سیگار بوده که بعد اونها یکی سیر اندازی کردن نیروهای مرزبانی محل رو ترک کردن و فرار کردن و بعد از اون جسد این کولبر رو بقیه کولبرها و اهالی منطقه پزشکی قانونی سردرش انتقال دادن.
بازتاب این خبرها در وبسایت آژانس خبری مکریان آیا باعث شده که پیگیری هایی بشه و مسئولان پاسخگو بشن؟
ما امیدوار هستیم و نهایت تلاش خودمون میکنیم که حتما پاسخگویی داشته باشه این قضیه. در پی این حوادثی که اتفاق افتاد 250 نفر از فعالین مدنی و سیاسی ضمن ابراز همدردی با این خانواده کولبرهایی که جونشون رو از دست دادن در این راه از مسئولین و نماینده‌های مجلس خواستن که سکوتشون رو پایان بدن و پاسخگو باشن به این اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی. صرفه همین قضیه هم نماینده های سردشت، مهاباد، بوکان و نقره در مجلس بارها تذکر دادن که به این قضیه پایان بدن.
توضیحات سوما صفاری گزارشگر آژانس خبری مکریان را میشنیدید درباره کشته شدن دو کولبر یا کاسبکار مرزی در ایران. و اما گزارش دیگر، بنا به گزارش رسانه‌های بین‌المللی 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر فهرستی 13 بندی خواسته‌هایشون رو برای مقام‌های قطری ارسال کردند که شرایط از سرگیری روابطشون هست با قطر، قطع روابط دیپلماتیک با ایران، برچیدن پایگاه نظامی ترکیه و تعطیلی شبکه خبری الجزیره از جمله این شرایط هست. در این باره همکارم نوشین سید حسینی با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است که درخواستای این 4 کشور تا چه حد برای قطر عملی است.
بعضی از این خواسته های 13 تایی که این 4 کشور عربی مطرح کردند قطر قبلا رد کرده بوده، از جمله اون که رابطهش رو با ترکیه قطع کنه یا پایگاه نظامی ترکیه رو در قطر تعطیل کنه، این رو قبلا رد کرده به خاطر اینکه اولا ترکیه در حال حاضر به یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی تبدیل شده که قطر لازم داره بعد از بستن مرزهاش با عربستان سعودی، دوم اینکه قطر و ترکیه با هم در خیلی جاها همکاری میکنن چون هر دو از اخوان المسلمین پشتیبانی میکنن. دومین چیزی که قطر نمیتونه برآورده بکنه بستن تلویزیون الجزیره است. تلویزیون الجزیره نه تنها یگانه هست در دنیای عرب از نظری و در حقیقت تابلوی قطر تبدیل شده، بلکه در این حال یک وسیله است که با اون سیاست قطر در جهان عرب اعمال میشه. در مورد 59 شخصیت هست که قطر گویا ازش خواستن که تحویل بده به عنوان رهبران گروه های تروریستی. اونها هم خیلی خیلی مشکل داره، مثلا آقای یوسف قرضاوی، ایشون رئیس هیئت عالی علمای اسلامی است. خود این لیست 59 نفری رو هم که اعلام کردن مشکل هست همش رو برآورده کنه. علاوه بر اون یک مقدار نهادهایی هستن که کمک های تبلیغاتی و مالی میکنن به گروه های متفاوت، خواستن این نهادها هم بسته بشه.
آقای سعدزاده، آیا فکر میکنید این امکان وجود داره که قطر روابطش رو با ایران کم کنه یا قطع کنه؟
قطع فکر نمیکنم، چون قطر سیاست متعادلی میخواد ایجاد بکنه. شاید از بین این 13 خواسته کم کردن روابط با ایران از همش براش آسانتر باشه، ولی همون رو هم فکر نمیکنم به این سادگی انجام بده.
بر این اساس اگر که قطر به خواستهای این 4 کشور عربی تن نده و به اونها عمل نکنه، اتفاق بعدی در بحران بین قطر و این کشورهای عربی چه خواهد بود؟
این 4 دولت 10 روز وقت گذاشتن واسه قطر که این خواسته ها رو تامین بکنه، یعنی 10 روز ما لااقل باید صبر بکنیم ببینیم این 10 روز چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر وضع به همین منوال پیش بره و تنش افزایش پیدا کنه، دو تا آلترناتیو موجود هست. یا اینکه واقعا تنش به اونجایی میرسه که اتفاقات در درون خانواده حاکم در قطر هم زیاد میشه، بعضی ها حدس میزنن که حتی ممکنه به کودتایی در درون خانواده سلطنتی در قطر برسه، یا اینکه ممکن هست که قطر واقعا بعضی از این خواسته ها رو تضمین بکنه و این 4 کشور عربی از بقیه خواسته ها بگذرن یا مسکوت بگذرن، یعنی تا حدودی عقب نشینی بکنن و سعی کنن هر دو چهره خودشون رو حفظ بکنن. ولی عربستان سعودی قبلا اعلام کرده بود که قصد برخورد نظامی با قطر نداره. من هم فکر نمی کنم که برخورد نظامی بین قطر و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متصور باشه.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو شنیدید با علی سعدزاده درباره تنش در خاورمیانه میان عربستان سعودی و قطر. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. 4 کشور عربی که با قطر قطع رابطه کردند از این کشور خواستند روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند و شبکه الجزیره را ببندد. هنگام حضور حسن روحانی در راهپیمایی حکومتی روز قدس شماری از معترضان شعار سر دادند روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمله موشکی سپاه پاسداران به گروه حکومت اسلامی در سوریه به گفته او با اراده رهبر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شد. پلیس لندن اعلام کرد آتش سوزی 10 روز پیش در یک برج مسکونی در این شهر از یک یخچال آغاز شده است. سپاه پاسداران روز جمعه از درگیری با یک گروه مسلح در استان کردستان و کشتن 3 تن از اعضای این گروه خبر داد. و یکی از گروه‌های طالبان پاکستان مسئولیت انفجار صبح جمعه در شهر کویته را بر عهده گرفت که دست کم 13 کشته بر جای گذاشتند. مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. با گزارشی دیگر این مجله را ادامه میدیم از عراق. نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی موصل از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش وارد بخش قدیمی شهر شدند که شهر قدیمی موصل هم نامیده میشه. پیشروی در این بخش کوچک و پر از کوچه پس کوچه های تنگ و مارپیچ بسیار کند پیش میره. در میانه این نبردها مسجد تاریخی النوری که در این بخش شهر قرار داره منفجر شد. نیروهای عراقی اعضای حکومت اسلامی یا داعش رو عامل این اقدام دانستند. درباره تحولات نبردها نصیر الصالح خبرنگار رادیو فردا در موصل با سپهبد فلاح فاضل العبیدی رئیس ستاد مشترک دستگاه مبارزه با تروریسم عراق گفتگو کرده و از او پرسیده است که وضعیت نبرد موصل چگونه پیش می رود. سپهبد فلاح فاضل العبیدی:
بسم الله الرحمن الرحیم.
واحدهای دستگاه مبارزه با تروریسم الان در قلب شهر قدیمی هستند. فاصله نیروهای ما با مسجد النوری که نماد شهر قدیمیه تنها چند متره، یعنی الان فقط خیابون فاروق حد فاصله ما با مسجده. داعش جنایتکار مسجد و گلدسته اون رو عصر سه‌شنبه منفجر کرد. فکر میکنن با این اقدام میتونن پیروزی‌های دستگاه مبارزه با تروریسم رو در رسانه‌ها سرپوش بذارن. همه میدونن که داعشیا مردم غیر نظامی رو از مناطق مختلف موصل به شهر قدیمی منتقل کردن تا از اونا به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. این مسئله پیشروی واحدهای ما رو کند کرده، ولی پیروزی در راه و ظرف چند روز آینده آزادسازی کامل شهر موصل اعلام میشه. برای غیر نظامیان گذرگاه‌های امن ایجاد شده. واحدهای ما غیر نظامیان رو به مناطق امنی که امکانات بهداشتی داره منتقل میکنن. با ما گشتی در شهر موصل بزنین و پیشروی‌ها و شمار کشته‌های داعش رو ببینید. هیچ راهی برای فرار ندارن. همشون رو تو شهر قدیمی به طور کامل از بین میبریم و نمیذاریم فرار کنن.
قررنا القضاء عليهم بالكامل داخل المدينه القديمه ولم نترك لهم اي مجال للهرب.
سياده العميد، ما المغزى من الفكره من
هدف از منفجر کردن مسجد النوری چه بود؟
داعش اعلنت دولت الخرافه من مرکز المدينه القديمه ومن جامع النوري تحديدا.
داعش دولت خرافی خودش رو تو شهر قدیمی و مشخصا تو مسجد نوری اعلام کرد. حالا مسجد رو منفجر کردن تا بگن همچنان توان مقاومت دارن و پیروزی های نیروهای عراقی بی ارزشه. ولی به امید خدا شهر موصل همین چند روز آینده به طور کامل آزاد میشه. مدينه
الموصل والمدينه القديمه محرره بالكامل.
داعش در بیانیه اعلام کرده که نیروهای ائتلاف مسجد را بمباران کردند. نظر شما چیست؟
الحقيقه هي هذه الجريمه اللي قام بها قامت بها عصابات داعش.
این جنایتی که داعش انجام داد در واقع ادامه جنایت‌های قبلی شونه، مثل خراب کردن مزار پیامبران. هواپیماهای ائتلاف و هواپیماهای ما عکسایی از انفجار مسجد گرفتن که نشون میده مسجد با استفاده از بمب و از داخل منفجر شده، نه با بمبارون از بیرون.
وليس باستهداف من قبل اي جهه اخرى.
سپهبد فلاح فاضل العبیدی رئیس ستاد مشترک مبارزه با تروریسم در عراق به پرسش‌های خبرنگار رادیو فردا در موصل پاسخ می‌داد. بر کناری بشار اسد دیگر اولویت فرانسه در سوریه نیست. این موضع را امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بروکسل بیان کرد. روز پنجشنبه در آستانه کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امانوئل مکرون با 8 روزنامه اروپایی گفتگوی انجام داد. توضیحات بیشتر رو از ژان خاکزاد بشنوید.
بر کناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه اولویت فرانسه نیست. این سخن را امانوئل مکرون رئیس جمهوری تازه انتخاب شده فرانسه در گفتگو با 8 روزنامه اروپایی بیان کرد. این گفتگو روز پنجشنبه اول تیر ماه در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون مبارزه با تروریسم در سوریه را نخستین اولویت فرانسه دانست. در این گفتگو رئیس جمهوری فرانسه گفت بقیده من بر کناری بشار اسد اولویت ندارد. تا کنون کسی جانشین مشروع او را به من معرفی نکرده است. بقیده حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان و کارشناس مسائل خاورمیانه، نقش فرانسه، ایالات متحده آمریکا و روسیه در حل بحران سوریه متفاوت است.
با توجه به خیلی انشاءالات نظامی که در سوریه جریان داره، به نظر میاد که کل به آمریکا و کشور غربی دارن میرن که شرق سوریه رو به نوعی از زیر حاکمیت دولت بیرون بیارن، به دو معنا، هم به اینکه توی مذاکرات بتونن پیش از پیش در مورد ترکیب آینده حکومت در سوریه نظر داشته باشن، مخالفا رو اونجا تقویت بکنن، و در این حال با گرفتن شرق سوریه حلقه ارتباط ایران با عراق از طریق عراق با لبنان و سوریه را هم به نوعی درش گسست ایجاد بکنن، چیزی که خب هم اسرائیلی ها میخوان و هم کل کشورهای غربی نظر میاد به جای زدن کل رژیم اسد ترن به این راستش میدن. به همه این اعتبارها به نظر میاد این سیاست مکرون هم این جهت تغییر کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با 8 روزنامه اروپایی گفت برای حل بحران سوریه نیاز به یک نقشه راه دیپلماتیک و سیاسی وجود دارد. حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد که سوریه شده از طریق نبرد و سرمخواهی کل قدرت‌های منطقه و کل جهان، ولی یکی از بیمهورهای اصلی مبارزه هم اینه ایران رو محدود بکنم، و اصولا این عمق استراتژیکی که اونطور که جمهوری اسلامی دیگه برای خودش ساخته این رو یه مقدار محدود بکنم. اون چیزی که میتونه به نوعی کشورهای غربی، کشورهای منطقه رو برونه به این طرف که در عرصه فعالیت سیاسی، معادلات آینده سیاسی نقش بیشتری بازی بکنن، برای اپوزیسیون قدرت بیشتری بخوان و محدودیت بیشتری برای رژیم اسد ایجاد بکنن و در این حال ایران را هم در این کشور محدود بکنن، البته مذاکراتی که در ژنو پیش میره، یعنی ما نقشه راه دیگه احتمالاً نمیتونیم سراغ بگیریم جز این که همین مذاکرات ژنو رو بیش از پیش فعال بکنن، بیش از پیش نقشه راه روی میز بگذارن و به نوعی در مورد آینده سوریه که البته بدون ارتباط با وضعیت عراق برای همه اینها به یک نتیجه عمومی برسند. آیا در چارچوب یک کنفدراسیون بقای سوریه تضمین بشه و همچنین عراق، یا نه شاید حتی پای تجزیه دو فاکتوری کشور رو پیش بیاد. همه اینها چیزاییه که الان هیچ کدومش منتفی نیست با توجه به اینکه همه کشورها میخوان که در این دو کشور به نوعی نفوذ خودشون حفظ بشه و انحصار قدرت ایران شکسته بشه. به نظر میاد که باید همه این گزینه‌ها رو که روی میز قرار میگیره در نظر داشته باشیم.
با این حال رئیس جمهوری فرانسه به خط قرمزها در بحران سوریه نیز اشاره کرد که به نظر او استفاده از سلاح شیمیایی و جلوگیری از کمک‌های انسانی به مردم جنگ زده سوریه مهمترین خط قرمزها در این بحران است. به گفته او در صورت استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از کمک‌های انسانی فرانسه و آمریکا واکنش سریعی نشان خواهند داد.
گزارشی بود از ژان خاکزاد. روسیه ابراز امیدواری کرده است که در مذاکرات پیشرو در آستانه توافق ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه نهایی خواهد شد و از جمله مشخص میشه که چه نیروهای تأمین امنیت این مناطق رو بر عهده خواهند گرفت. تفصیلات رو از آنا رایسکایا بشنوید.
قزاقستان و قرقیزستان مذاکره درباره اعزام نظامیان خود به سوریه را تکذیب کردند. به گفته وزیر خارجه قزاقستان، این کشور به میزبانی مذاکرات آستانه نقش خود را در حل بحران سوریه ایفا می کند. همچنین رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان با تاکید بر اینکه هیچ پیشنهادی درباره اعزام نظامیان این کشور به سوریه دریافت نشده افزود بیشتر پیمان امنیت جمعی اعزام نیروهای صلح‌بان این سازمان را بررسی کرده بود اما تصمیم اتخاذ نشده. این در حالی است که پنجشنبه ترکیه از پیشنهاد روسیه برای اعزام نظامیان قزاقستان و قرقیزستان هم پیمانانش در سازمان امنیت جمعی به سوریه خبر داده بود. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دوما نیز گفت مذاکره آغاز شده و گزینه‌های مختلف در دست بررسی است. به گزارش روزنامه کمرسانت، نظامیان قرقیزستان و قزاقستان می توانند در کنار پلیس نظامی روسیه که هم اکنون در سوریه حضور دارد، تأمین امنیت شمال سوریه را بر عهده گیرند و به چین نیز پیشنهاد همکاری ارائه شده. از سوی دیگر ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه پنجشنبه اعلام کرد احتمالاً نیروهای روسیه و ترکیه در اطراف ادلب و نیروهای روسیه و ایران در اطراف دمشق مستقر خواهند شد و در نشست آتی در استانه مشارکت آمریکا و اردن در جنوب نیز بررسی می شود. گزارش های فراوان از جمله در واشنگتن پست از شرق الاوسط و کمرسانت حاکی است روسیه به آمریکا و اسرائیل وعده داده در جنوب سوریه، منطقه‌ای که اخیراً عرصه تنش میان آمریکا و نیروهای مورد حمایت ایران شده، ایران حضور نظامی نخواهد داشت. دمیتری نرسسف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و ایران به مرحله رسیدند که منافعشان از هم فاصله میگیرد.
Несмотря на то, что страны давно сотрудничают в военной сфере, которая, в общем,
همکاری روسیه و ایران هیچ وقت عمق راهبردی نداشته و اکنون روسیه با چالش تقابل آمریکا و ایران در سوریه روبروست. این در حالی است که مسکو علاقمند است هر چه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان دهد و حتی اخیراً اعلام کرده جنگ تمام شده است. تقابل روسیه و آمریکا که بالقوه می‌تواند به درگیری منجر شود، کابوس مسکو است. به همین دلیل روسیه تلاش‌های دیپلماتیک را شدت بخشیده و حتی ترجیح می‌دهد برای کسب حمایت ترکیه امتیازهای بیشتری به این کشور بدهد. در این مقطع عدم اعتماد متقابل روسیه و ایران بیش از پیش نمایان شده.
پنجشنبه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به این سوال که آیا میان روسیه، ترکیه و ایران در سوریه اختلاف وجود دارد پاسخ صریح نداد اما گفت سه کشور زمان صلح مشغول رایزنی هستند و مناطق کاهش تنش در سوریه به طور اصولی هماهنگ شده. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز اطمینان کرده بود طی دور آتی مذاکرات آستانه که قرار است 4 ژوئیه 13 تیر ماه آغاز شود چگونگی عملکرد مناطق امن در سوریه نهایی خواهد شد. لاوروف طی دیدار با احمد جربا از رهبران اپوزیسیون داخلی سوریه گفت اعتبار اپوزیسیون خارجی رو به کاهش نهاده و تأثیر کسانی که خواهان توافق با دمشق هستند بیشتر شده.
ادامه مذاکرات سوری، تأمین شرایط آتش‌بس و ایجاد مناطق کاهش تنش که در مذاکرات آستانه مطرح شد، فرصت می‌دهد معارضان از رویارویی با نیروهای دولتی سوریه به همکاری با آنها از جمله برای مبارزه با تروریسم برسند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، پنجشنبه مناقشه سوریه یکی از محورهای گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا بود و طی آن سرگی لاوروف بار دیگر عملیات ائتلاف بین المللی که به گفته وی مانع مبارزه با تروریسم است را به شدت محکوم کرد. همان روز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بار دیگر از موشک بالدار کالیبر استفاده شده و 6 موشک از نوهای مستقر در دریای مدیترانه به مواضع حکومت اسلامی در استان حما پرتاب شده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و بعد به مونیخ میریم جشنواره فیلم.
به نظر من آیت الله خامنه ای داره اشتباه میکنه چون کارگرا رو بر نمیدارن شلاق بزنن، کسی هم به خاطر عقاید سیاسی اعدام نمیکنن که چون در زمان حضرت علی ابن ابی طالب هم خوارج بودن هم گروه های مختلف بودن، کسی رو اعدام نمیکرد. امیدواریم که به مرحله انسانیت برسه این آقای آیت الله.
جمشید هستم از تهران. میخواستم در مورد موشکایی که به موازه این تروریست ها از ایران شلیک شد صحبت کنم. واقعا ما ایرانی ها خیلی خیلی راضی هستیم، آفرین، دستشون در نکنه سپاه پاسداران که واقعا قدرت ایران رو نشون دادن و یک بار دیگه به جهان گفتن که ما ایرانی ها توانایی نظامی داریم.
شما که تو خارج زندگی میکنید میدونید که تفکیک دولت و مردم از دید خارجی ها کار راحتی نیست. همه ما رو به یه چشم نگاه میکنن خارجی ها. درسته که ما مشکل داریم تو کشورمون و داریم فعالیت مدنی میکنیم. دو چیز رو میخوام تفکیک بکنم اینجا. فعالیت هایی که ما میکنیم جدا بکنیم از حمله موشکی. در واقع مردم ما اگه فعالیت مدنی میکنن، اگه دنبال آزادی، اگه دنبال دموکراسی هستن، باید بدونن که ما تنها هستیم تو این راه. اگه خارجی بخواد قدم برداره مطمئن باشید منافعی دا خواهد داشت و این منافع آخر به نفع ما نخواهد بود.
با عرض سلام به مردم ایران، پیامی داشتم برای مارباختگان که این بانک ها شورت های اعتباری پولشون خوردن. عزیزم پول بهره حرامه، کار بدیه، خدا رو شکر کنید که اتفاق افتاده. حالا خیلی راحت میتونید به اون کسانی که فقیر هستن، کسانی که عزیزاشون قرار دو اعدام بشن، قصاص بشن، بدهکار هستن، در زندان هستن، بیاین آدم های فقیر رو پیدا کنید و به اینها قراردادی ببندین، قول بدین که در صورتی که اینها کمک شما بکنن، شما توی این تظاهرات بیان، اینها پول بدید. به شما قول میدم بیاری خودتون و خداوند و این افراد فقیری که زیاد هستن در ایران پولاتون رو پس میگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. جشنواره جهانی فیلم در مونیخ شامگاه پنجشنبه طی مراسمی 35مین دور از فعالیت 10 روزه خودش رو آغاز کرد. در این فستیوال بیش از 180 فیلم از 60 کشور دنیا از جمله ایران در بخش‌های گوناگون نشان داده میشه. فیلم جاودانگی تنها فیلم سینمایی از ایرانه که به این جشنواره راه پیدا کرده. تجلیل از عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس ایرانی، هم با نمایش فیلمی از او از دیگر بخش‌های این فستیوال. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
آلمان دارای سه جشنواره معروف جهانی فیلم است که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در نیمه هر سال در مونیخ و بالاخره سومی هم در اواخر سال در هامبورگ برگزار می شود. به این ترتیب پس از فستیوال برلین، جشنواره مونیخ که شامگاه پنجشنبه فعالیت 10 روزه خود را آغاز کرد، دومین رویداد بزرگ فرهنگی هنری در گستره فیلم و سینما در آلمان است. در کنار معرفی فیلم‌های ساخته شده در آلمان، جشنواره مونیخ امسال 45 فیلم سینمایی تولید شده در دنیا را هم برای اولین بار به تماشا می‌گذارد. این فستیوال دارای بخش‌های گوناگون رقابتی، کشف استعدادهای جوان و فیلم‌های مستقل است. هر یک از این بخش‌ها هم جوایز نقدی ویژه خود را داراست. جشنواره مونیخ هم مانند اکثر فستیوال‌های اروپا به سینمای ایران توجه دارد و برخلاف سال گذشته، امسال تنها یک فیلم داستانی از ایران برای نمایش انتخاب شده که جاودانگی نام دارد. این فیلم تک سکانسی 145 دقیقه‌ای را کارگردان 31 ساله مهدی فرد قادری ساخته که در آن داستان زندگی 6 خانواده در واگن‌های مختلف یک قطار بازگو شده.
واقعا تو باشی الان عروسی میگینیم تو فک و فامی؟
داداش یه سال گذشته.
من هر چی میگم تو کله تو نمیره. مادرمون بود. لا لا لا
لا. فیلم جاودانگی ساخته مهدی فرد قادری اول بار در آبان سال پیش در سینماهای ایران نشان داده شد و قرار است در ششمین حضور جهانیش در فستیوال مونیخ سه بار به نمایش درآید. تجلیل از عباس کیارستمی، خالق فیلم‌های زیر درختان زیتون، طعم گیلاس و خانه دوست کجاست، از دیگر بخش‌های فستیوال مونیخ است. فیلم سیاه و سفید 16 دقیقه‌ای عباس کیارستمی با نام مرا به خانه ببر در این بخش با حضور سیف الله صمدیان، دوست و همکار سالهای دور و نزدیک کیارستمی، به نمایش در می آید. آقای صمدیان در دو نشست بحث و گفتگو در فستیوال مونیخ ضمن نقل خاطراتی از عباس کیارستمی به پرسش حاضران هم پاسخ می گوید. 35th جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا 10 تیر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. حدود نیم ساعت دیگه شنونده برنامه میزبان خواهید بود که مهمان این هفته شکوه میرزادگی است.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
بستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. مانند همیشه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت و نظرات و پیام های شما را هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های ما، خبرها و گزارش‌های مختلف دارید، با ما تماس بگیرید. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
خیلی جالبه واقعا، دیگه میگن به قول معروف جلل خالق، میگه جلوی بانک بیاین تجمع کنیم غیر قانونیه. بابا میخوام جلو بانک بیام پولمو میخوام، اگه میام جلو بانک بگم پولمو میخوام غیر قانونیه، جرم کردم.
جناب آقای خامنه ای، خودتون و اون سپاه پاسداران عزیزتون دست از این قلدروازی و شاخشونه کشتن برای آمریکا و عربستان بردارید تا کار دست ملت ایران ندادید. همین الان میبینیم که از اون طرف عربستان دیگه با شما شوخی نداره، از اون طرف هم آقای ترامپ کسی نیست که با شما شوخی داشته باشه. پهپادتون رو که زد، از اون طرف که عربستان صیادتون رو کشت، حواستون رو جمع کنید، دیر به خودتون بجنبین، یه جنگ دیگه گرفتار شدین و اون وقت هیچ کس این وسط مسئول نیست به جز شخص شخیص شما و اون سپاه پاسدارانتون.
چیزی که من میشنوم همیشه مردم ما برای خامنه ای و اطراف اون پیغام میذارن، اونا میدونن دارن چی کار میکنن. من این پیغام میذارم برای مردم ایران، برای خودمون، ما میخوایم چی کار کنیم، ما میدونیم چی کار میخوایم بکنیم یا میدونیم برنامه‌مون چیه، آیندهمون چیه. بیایم برنامه ریزی بکنیم، بیایم یه کاری بکنیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
عملیات موشکی سپاه پاسداران در سوریه از جمله خبرهای و گزارش‌های پربینندگی سایت رادیو فردا بود و واکنش‌ها و همینطور کامنت‌های زیادی در این مورد منتشر شده. سپاه پاسداران روز چهارشنبه 31 خرداد اعلام کرد که عملیات موشکی این نیرو علیه گروه حکومت اسلامی تحت امر فرماندهی کل قوا انجام گرفته، در حالی که یک روز پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که شورای عالی امنیت ملی در این مورد تصمیم گرفته است. مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی تا کنون بر موفقیت آمیز بودن حملات موشکی در سوریه سخن گفتند. این در حالی است که روزنامه هارتس به نقد از مقامات نظامی اسرائیلی نوشته که تنها 2 موشک از 7 موشک ایران به اهداف خود اصابت کردند. رادیو فردا با تحلیلگران سیاسی در این مورد گفتگو کرده، از جمله علی افشاری و مجید محمدی و مرزاد بروجردی، که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده. شما رو دعوت میکنیم که این مصاحبه ها رو بشنوید و همینطور نظرتون رو با ما در این مورد در میان بگذارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و با کارشناسان و همینطور فعالان این حوزه گفتگو میکنه. یکی از این خبرها مربوط به گفتگوی شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایرانه که گفته فرمان آتش به اختیار خامنه‌ای شلیک به قانون است. خانم عبادی افسوده قانون شکنی و زیر پا نهادن حقوق شهروندان از اولین تبعات چنین فرمانی است. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرده که نتیجه این کار ایجاد هرج و مرج و اختشاش در جامعه است.
ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از زن سالخورده‌ای که در کنار ریل راهن رها شده. فردی که این ویدئو رو گرفته نوشته که این خانم پیر افغان است و در کرج کنار ریل راهن رها شده و ما نیروی انتظامی و بهزیستی میگویند امور اتباع بیگانه به آنها ربطی ندارد. یکی از مخاطبان زیر همین مطلب نوشته این وضعیت برای همه است، نه فقط اتباع خارجی. و کاربر دیگری هم نوشته انسانیت به قوم و قبیله نیست، به شرافت است، به انسان دوستی و عشق به همه خوبی هاست. و مطلب دیگری که با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان مواجه شد، مطلبی بود درباره اینکه سرنشینان یک خودرو به زن جوانی که مورد تجاوز قرار گرفته و به آنها پناه آورده بود تجاوز کردند. روزنامه ایران در شماره روز شنبه 27 خرداد ماه نوشته این زن در راه خانه از سوی یک راننده روبوده شده و در بیابانهای جنوب تهران مورد تجاوز قرار گرفته بود. آنطوری که این روزنامه دولتی نوشته زن جوان پس از رهایی به 2 سرنشین خودروی سواری پناه میبرد و از سوی آنها هم مورد تعرض قرار میگیرد. روزنامه ایران نوشته این 2 فرد بی توجه به چشمان گریان و التماس‌های این زن او را به یک گاوداری کشاندند و پس از تعرض در بیابان‌های تاریک رهایش کردند. امیر یکی از مخاطبان زیر همین مطلب نوشته فقر جنسی در ایران بیداد می‌کند. و کاربر دیگری هم نوشته نتیجه سیستم زندگی بر پایه تفکیک جنسی یا جنسیتی در جامعه و حجاب اجباری یک همچین نتایج شرم‌آور و تکان دهنده‌ای هم داره. شما هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما زیر این مطلب و مطالب دیگر نظرات خودتون رو با دیگر مخاطبان به اشتراک بذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
از جمله عکس‌ها و فیلم‌هایی که این هفته به دست ما رسیده مربوط به اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهوازه. دختران دانشجوی دانشگاه اهواز به خرابی سیستم خنک کننده خوابگاه‌ها اعتراض کردند که با دخالت حراست دانشگاه به تنش کشیده شد. استاندار خوزستان هم گفته با عوامل بی‌توجهی به خواسته دانشجویان این دانشگاه برخورد خواهد شد. فیلم و عکس‌های مربوط به این اعتراض در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. خط مکرر برق و آب در استان خوزستان هم یکی دیگر از خبرهای ماست. نماینده شادگان در مجلس مجید ناصری نژاد روز چهارشنبه از قطع مکرر برق آب در استان خوزستان گفته که این موضوع وضعیت رو برای شهروندان این منطقه بحرانی کرده است. آقای ناصری نژاد با اشاره به گرمای 50 درجه در اکثر شهرهای خوزستان از جمله شادگان افزود مردم در شادگان نه آب برای کشاورزی دارند و نه آب برای نوشیدن.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.